ساعت 23، اینجا رادیو اکتیو رادیو تهرانه. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، امروز روز بزرگ داشت جناب ابوعلی سینا و روز پزشک. این روز رو گرامی می‌داریم و باعث افتخار ماست که حالا میتونیم در خدمت یکی از پزشکان خوب و شناخته شده باشیم. نیازی معرفی ندارن آقای دکتر مسعود صابری عزیز که هم در عرصه هنر فعالن، هم یک پزشک حاضق هستند. خیلی خوش آمدید آقای دکتر به رادیو تهران.
دوست خوبم جناب آقای امیدی و مخاطبان عزیز رادیو اکتیو، سلام و عرض ادب.
ارادتمندم، امیدوارم که حالتون خوب باشه،
زنده باشه
و مناسبت امروز رو هم گرامی می‌داریم. فرصت مناسبیه که تقدیر بکنیم از جامعه پزشکی کشورمون، به خصوص که در این دو سالی حدوداً که با کرونا مواجه بودیم، خب فکر می‌کنم بیش از پیش همه با اهمیت این شغل مقدس بیشتر آشنا شدن و براشون ملموس بودش. خب آقای دکتر صابری، خودتون چطوری؟
زنده باشین، خیلی ممنون، بسیار خوشحالم که صدای زیبای شما رو می‌شنوم.
زنده باشین.
و در خدمت شما و مخاطبان.
اول از فعالیت هنری برامون بگین، تداوم داره همچنان یا خیر؟
مشغول هستم، ولی خب این روزا بیشتر به کار طبابت و کار تخصصی خودم مشغولم، ولی خب کارهایی هم دارم و حالا ایشالله در زمان مناسب بعد از این روزهای محرم و سفر تقدیم میشه ایشالله.
ایشالله منتظر هستیم، حتما با اشتیاق میشنویم. آقای دکتر از فرصت استفاده کنیم، به هر حال سالهاست که در عرصه پزشکی دارین فعالیت میکنین و قاعدتا از دغدغه های جامعه پزشکی هم آگاه هستید. به نظرم فرصت مناسبیه در این گفتگویی که با هم داریم از این دغدغه ها برامون بگین، اوضاع احوال این روزهای جامعه پزشکی و انتظاراتی که دارن احتمالاً از دولت.
والا قبل از هر چیزی باید بریم سراغ خود قصه و مقوله آموزش و قصه جذب دانشجوهای پزشکی و بعد قصه تخصص و ادامه تحصیل.
بله.
دردناکترین بخش قصه اینه که ما این روزها شاهد این هستیم که متاسفانه مثل خیلی از تخصصهای دیگه داریم جوانهای ارزشمندی که به هر حال آینده این سرزمین دستشونه و گره میخوره آینده کشور و تعالی و سربلندی کشور به تخصص اونها، متاسفانه داریم اینها رو از دست میدیم. یعنی یک شرایطی متاسفانه هست که این عزیزانی که تو رشته های مختلف، حالا من جمله رشته پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، رشته های پیرافزشکی، همکاره محترم پرستار، روانشناس، اصلا تو هر رشته علوم و آزمایشگاه اینا رو داریم دونه دونه متاسفانه از دست میدیم، جذب میشن و میرن خارج از کشور. یه حجم و یک تعداد زیادی از متخصصا، از فوق تخصصا، از حتی پزشکای عمومی، دانشجوهای پزشکی رو متاسفانه هر سال داریم از دست میدیم. عددش وقتی آدم فکر میکنه در مقایسه با اون حجم و ذخیره تعداد اینا خیلی خیلی محدوده، خیلی کمه. یعنی مثلا فکر کنید شما 100 تا چیز خوب دارید در یک جعبه، بعد 10 تا 10 تا دارین از دست میدین، خصوصا یوم ظرف 3 4 سال نصف میشن و این خیلی خطرناک و بده برای آینده ما،
مخصوصا در بعضی از تخصصها. من شنیدم مثلا متخصص اطفال خیلی اوضاعمون بد خواهد شد اگر این روند تداوم داشته باشه.
آخه این قصه پیچیده است، من نمیدونم از کجاش بگم، چی بگم، اصلا چه فایده ای داره گفتنش و طرحش. ولی حقیقتش اینه که ما این تعداد نیروی متخصص داریم، اینا آدمایی هستند که مردم، مملکت، مسئولین، چه میدونم سرمایه کشور صرف تحصیل اینا شده، صرف آموزش اینا شده و این مسیره باید بره به یک سمت خوب و صعود، یک سیری به سمت بالا. حالا ما متاسفانه یک سیر پیشرونده به سمت سقوط داریم، یعنی داریم اینا رو از دست میدیم متاسفانه. و روز به روز هم این سرعتش که مثل بهمن وقتی میاد، هرچی میاد پایین تر سرعتش بیشتر میشه.
بله.
از دست دادن این پتانسیل و انرژی در روز به روز بدتر میشه.
چرا این اتفاق داره میفته؟
فکر کنید شما مثلا در رادیو تهران 15 تا گوینده خوب داریم که خوش صدان، تسلط دارن، فن بیان بلدن، ادبیات آشنایی دارن، چه میدونم با روانشناسی و نمیدونم مسئله اجتماعی آشنا. فکر کنید ماهی یکی از اینا رو از دست بدیم، سال بعد دو نفر فقط میمونن در رادیو و این اون حجم کاری لازمه برای مثلا شبکه رادیو تهران انجام بشه پوشش نمیده.
درسته.
حالا یه کمی فراتر بریم، یه چیزایی هست که ضرورت زندگیه، مثلا شنیدن رادیو خیلی مهمه، ولی حالا اگه رادیو هم نشنیدیم اتفاقی نمیفته، ولی اگه سر کوچمون نونوا نداشتیم، نون نداشتیم، خب این خیلی وحشتناک‌تره، خیلی
حیات انسان‌ها در واقع بعضی از مسائل
داشت و درما. مثلا شما فکر کنید ما روز به روز داریم پرستارای خوبمون رو از دست میدیم، تکنسیانه اتاق عملمون رو از دست میدیم، چرا؟ به خاطر مشکلات مالی، به خاطر دغدغه‌ها، به خاطر همه اون قصه‌ای که پیش روی این جوان‌ها هست. حالا از ما که دیگه گذشت، ولی جوان‌های تهران و وارد یک مسیر سخت و دشوار میشن، با یه امیدی میان، با یک آرزوهای قشنگی میان و بعد همه بستر و شرایط بعد فراهم بشه روز به روز رشد کنه و متاسفانه عکس این قصه است. من نمیدونم که حالا چه اتفاقی میفته. بگذاریم از اینکه ما داریم ذخایر ژنتیکی آدم‌هایی که پشتکارشون بیشتره، علم و دانششون بیشتره هم داریم از دست میدیم، ما یعنی حالا اون مسئله از اونم بگذاریم. بگذاریم که داریم افراد متخصصمون از دست میدیم، ولی بسه بسه خوبی نیست. به قول آقای دکتر علویان، بزرگ همه ما هستن، استاد ما هستن، بله. چند سال دیگه مجبور شیم بریم باز دوباره پزشک هندی و پاکستانی بیاریم در کشور.
آره خیلی ها دارن هشدار میدن در این زمینه. به نظرتون چاره چیه آقای دکتر صابری؟
سوال سخت میپرسید.
نه
از جهت پاسخ دادنش، از جهت اینکه فکر میکنم گوش شنوایی برای توجه به مشکلات نیست، یا هست و دوست نداره بشنوه، یا نمیدونم مهم نیست، چون خیلی مدیریت این و رفع این مشکلات چیز پیچیده‌ای نیست، یک بستری داره میشه تغییرش داد، میشه مثل یک هرزابه که شما میتونید با چند تا بیل خاک بریزید، مسیرش رو ببرید یک سمت دیگه و از وقوع یک سیل یا یک فاجعه بزرگ جلوگیری کنید به زمانش.
بله.
در زمانش مثلا ما داریم زمان طلایی رو از دست میدیم.
حالا جالبه، چون من فکر میکنم حداقل تصور بخش زیادی از مردم این هستش که خب پزشکان همگی از درآمد بسیار خوبی برخوردارن، سطح زندگیشون نسبت به عموم مردم متفاوته و اصلا به همین دلیل هم بوده که از بچگی از خیلی از ما اگه پرسیده میخوای چی کاره بشی میگفتیم دکتر، چون بخشیش حالا همیشه شاید به این خاطر بوده که یک زندگی بدون دغدغه مالی رو همه تصور میکردن که با این شغل میتونن داشته باشن. الان واقعا اوضاع تغییر کرده، یعنی دیگه پزشکان اون درآمدهایی که داشتن ندارن. خواهش میکنم.
ببین اگر که آن تلاش و پشتکار و آن زحمتی که من در 34-35 سال گذشته طبابتم از زمان دانشجویی تا امروز رو هزینه و صرف یک کار و یک رشته دیگه کرده بودم، شما مطمئن باشید و ایمان داشته باشید که درآمد من مسعود صابری از رشته پزشکی هزاران برابر میتونم بگم بیشتر. یعنی همین پتانسیل رو مثلا گذاشته بودم در کار مثلا طلا و جواهر، در کار آهن، در کار ساخت و ساز و در هر کار دیگه با همین پشتکار و پیگیری و ممارست فکر میکنم بسیار توانمندتر بودم و درآمدم بیشتر. اما حالا یه قصه عمیق‌تر و دردناکتر. یک دانشجوی پزشکی 7 سال 8 سال باید درس بخونه و در اون 7-8 سال درآمدی نداره.
بله.
یعنی اگر من یک کارمند شریف و ساده باشم، از روز اولی که استخدام میشم یک حقوق پایه خیلی اندکی، گرچه خیلی کمه و شاید ناچیز باشه، ولی به هم تعلق میگیره. ولی اون دانشجو 7 سال 8 سال بهترین روزهای جوانیشو که همه صرف لذت و گشتن و چرخیدن و مهمانی و اینها میکنن و کلی انرژی خوب براشون داره، اون دانشجو تفاوت بشه درس بخونه، یکی بزنه تو سر خودش، یکی بزنه تو سر کتابا و جواب استادا رو بده و با هزار تا استرس و شب نخوابیدن و حالا از همه اینا بگذاریم، بعد موفق میشه یک پزشک عمومی. بعد جمع کنه با کوله بارش بره مثلا در یکی از نقاط محروم چند سال اونجا خدمت کنه. خب وظیفه‌ش هم هست، هزینه کردن براش میره، باز دوباره درآمدی نداره، هیچ ثبات شغلی خاصی در اون منطقه هم که میره نداره. بعد بیاد باز دوباره کلی تلاش و آزمون و شرکت در کنکورای سالیانه که برای تخصص هست با هزار گرفتاری قبول شه، بعد بیاد مثلا یک رشته ای رو 4 سال 5 سال بخونه بشه مثلا متخصص داخلی.
بله.
باز دوباره باید بره تخت برگرده، دوباره بعد از 2 سال 3 سال چند سال دوباره آزمون بده بشه فوق تخصص. مثلا یک آدمی شده 45 سال 50 سال تازه میخواد بگه بسم الله برای شروع درآمد، نمیتونه جوابگوی خانوادهش باشه، نه میتونه جوابگوی همسرش باشه. خب همسر آدم، فرزند آدم، 1 شهر 2 شهر 3 شهر 1 ماه نبودن آدم تحمل میکنن، نداشتن آدم رو از نظر مالی 1 روز 2 روز 3 روز. شما بعد میبینید که یک جوانی بعد از 40 سال زحمت تازه میاد میگه بسم الله خود استارت بزنه برای درآمد، اونم در یک فضایی که محدودیت کاری هست، درآمد، شغل، مالیات، اصلا یعنی اینقدر فاکتورهای مختلف دست به دست هم میده که این یعنی هر چی شما میخواید بری از اون ور میکشنت، حالتتون میرسونن منفی، یعنی برگشت داری، به عقب برمیگردی. خب تو این شرایط اگر شما یک جوان با استعداد باشی، آیا این مسیر سختی که من بهت گفتم رو میری؟ اگر عقل داشته باشی که قطعا نمیری، مگر اینکه یا به قول استادای ما، استادای ارزشمند و بزرگمون گفتن کسی که پزشکی میخونه یا باید عاشق باشه یا دیوانه باشه. در اصل این دو حالت باعث میشه آدم این مسیر رو این روزای سخت باز ادامه بده.
حتما اون عشقی که پیش میبره کار رو، و در واقع معتقد این تناسبی نداره، اون انرژی که یک نفر میذاره برای این که بتونه به مرحله مثلا فوق تخصص برسه با درآمدی که حالا هرچند به لحاظ عموم مردم ممکنه بالا باشه، ولی انقدر بابتش زحمت کشیده که متناسب با هم دیگه نیست هنوز در مقایسه با کشورهای دیگه. همین هم احتمالاً باعث شده که خب برخی ترجیح بدن که مهاجرت کنن.
این که مهاجرت میکنن فقط درآمد نیست، ببین شما کرامت و شخصیت انسان وقتی حفظ بشه در هر رشته اصلا مهم نیست، فرق نداره، اون عزیزی که تو اتاق عمل ما میاد نظافت میکنه تی میزنه اون کرامت و شرافت داره، همکار اتاق عمل ما همینطور، متخصص بیهوشی فرقی نداره همینطور، منشی اتاق عمل هم همونه، من پزشک جراح هم هیچ فرقی با هم نظره معیار انسانی نداریم. وقتی اون آدمی که داره اونجا زحمت میکشه، اون پرستار میبینه که در یک کشور خارجی مثلا به طور میانگین ماهی 7,000 دلار، 10,000 دلار، 15,000 دلار درآمد داره و میتونه با 3,000 دلار، 5,000 دلار بهترین زندگی رو داشته باشه، دو برابرم درآمد داشته باشه و پس اندازم میکنه آینده خوبم داشته باشه، عزت و احترامم داشته باشه، خب میاد اینجا مثلا 3 تا شیفت کار کنه صبح تا شب برای مثلا 7 میلیون 10 میلیون، بعد آخر ماه هم هزینه هاش از هزینه مثلا اجاره خونهش، خورد و خوراک و پوشاک و رفت آمدش جوابگو نباشه. خب اگر شما باشید نمیدید در یه جایی که هم کرامت انسانیتون حفظ بشه، هم احترام داشته باشید، هم درآمد داشته باشید، بعد 1 روز 2 روز 1 ماه 1 سال آدم پایبند مسائل اخلاقی و مملکتش و عزیزانشه، بعد اکثر جوونا میرن و ما چه میکنیم برای جوونامون؟ چه چیزی بهشون میدیم؟
بله، امیدوارم که حتما این دغدغه‌های مهم رو بشنون مسئولان. به هر حال پزشکی در کشور ما به نقطه‌ای رسیده که هممون بهش افتخار کردیم همیشه، خیلی ها از خارج از کشور گاهی وقتا مراجعه میکنن و در ایران کارهای پزشکیشون رو پیگیری میکنن، قطعا بخشش به خاطر تبحر پزشکان ما، دانش پزشکان ماست، که امیدوارم این سرمایه انسانی رو هممون قدردان باشیم. آقای دکتر صابری، از حضور شما استفاده کنیم یه سوال پزشکی هم ازتون داشته باشم. اخیراً خب یک سویه جدیدی از کرونا ازش صحبت میشه، فکر میکنم عریس باشه نام این سویه، اعلام شده، البته ظاهراً به کشور ما نرسیده ولی اطراف خودمون خیلی میبینیم بچهای کوچیکی که حالا علائم سرماخوردگی دارن و بعضیا نگرانن که شاید حالا یک بیماری همه‌گیر دیگه در پیش باشه. توصیه‌ای داریم برای خانواده به خصوص حالا کودکان؟
ببینید مثل همیشه اگر که در فضاهای بسته و با تعداد جمعیت انسانی زیاد حضور داریم، استفاده از ماسک رو همه توصیه میکنه، همه متخصصین و همه مراکز علمی توصیه میکنه.
بله.
شستشوی دست رو هم هممون باید فراموش نکنیم. شستشوی دست در همه موارد، اصلا فکر کنیم کرونایی نیست، اون سرماخوردگی قدیمی از روش انتقال ویروس ها علاوه بر تنفس و آلودگی هوا که حالا ماسک از اون جلوگیری میکنه، همین شستشوی دسته. و بوده شما هست کنم که همین دوتا مسئله رو اگر رعایت کنیم، یکی این که تو مراکزی که تعداد آدم های زیاد تو فضاهای بسته حضور دارن از ماسک استفاده کنیم، خصوصا برای سالمندان.
درسته.
یا از حضور غیر ضروری تو جاهایی که خیلی شلوغه، ترافیک انسانی هست، پرهیز کنیم. همین به نظرم کفایت میکنه. خیلی نباید دغدغه سکسی داشته باشیم یا وسواس هامون رو از زمان کرونا داشته باشیم با خودمون، نگرانی ها یا ترس ها رو. همین رعایت همین یکی دوتا نکته ساده خیلی پیشگیری میکنه.
خیلی خوب، متشکرم از شما. بسیار یادم میاد در همون دوره اوج کرونا هم چقدر تلاش میکرد در فضای مجازی با ویدیوهایی که تولید میکردین اطلاع رسانی کنین به مردم، بسیار ارزشمنده و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
زنده باشین. بسیار خوشحال شدم. انشالله که بستری فراهم شد، جوانهای ما انشالله آینده بسیار خوبی داشته باشن، همه علاقه داشته باشن که کشور خودشون باشن. ارزشمندترین جا برای هر کدوم از ماها که ایرانی هستیم قطعاً کشور خودمونه، این رو فراموش نکنید.
حتما همینطوره.
بستری فراهم بشه که کشور عزیز ما مال خودمون باشه. ایشالله.
متشکرم.
کشور خودمون باشه.
زنده باشید. سپاسگزارم. ممنونم دکتر مسعود صابری.
وقتی شب از کوچه رد شد، حکم خنده تا ابد شد. وقتی گل صد تا سبد شد، یاد من باش، یاد من باش. وقتی غم خونه نشین شد، وقتی سایه نقطه چین شد، روزگار بهتر از این شد. یاد من باش، یاد من باش. هر جا راه بسته دیدی، آینه شکسته دیدی، یا یه مرد خسته دیدی، یاد من باش، یاد من باش. سر پیچ هر ترانه، پشت هر حرف و بهانه، تا همیشه عاشقانه. یاد من باش، یاد من باش. یاد من باش، یاد من باش. اگه خورشید در اومد، اگه جادوی سیاهی بی اثر شد یاد من باش، جای من رو خالی کن اگه قصه سر اومد، اگه قاصدک دوباره خوش خبر شد یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش، یاد من باش. وقتی شب از کوچه رد شد یاد من باش، یاد من باش.
قرار شد واژه نمایش رو ارسال کنید به 3094 و از 3 نفر از کسانی که این کار رو انجام دادن قرعه‌کشی میکنیم. بلیت تئاتر زیگموند که گفتگویی هم با بازیگرش فرزین محدث داشت، محمد رضا ایمانیان، تقدیمشون خواهد شد. پیام هایی که برای ما ارسال شده 303 نفر هستن که واژه نمایش رو ارسال کردن. بریم برای قرعه کشی؟
بله بریم برای قرعه کشی.
از یک تا صد.
از یک تا صد سه.
از یک تا صد سه. آقای علی اکبر نیکمتین به شماره 912 انتهای تلفن 83 شماره 3 هستن که دوستان حتما یادداشت میکنن شمارشون رو. از 100 تا 200 آقای مانیا
میخواین از صدا بردار برنامه هم بپرسی؟
آخری نجاد از 100 تا 200 عدد بگین لطفا. سعید خلی نجاد عزیز عددی که انتخاب میکنه از 100 تا 200 166 رو انتخاب کردن. 0912 انتهای تلفن 07 که اسمشون رو ننوشتن. بچه ها شماره رو یادداشت میکنن دیگه حتما.
بله
خیلی خوب. و از 200 تا 303 یه شماره بگیم،
خودتون انتخاب کنید.
303
303
آره. ما تنبل ها در این زمین هم به این شکل عمل میکنیم. آقای میلاد سراوانی، آقای میلاد سراوانی به شماره 992 انتهای تلفن 55 نفر سوم هستن که بلیت نمایش تقدیمشون خواهد شد. امیدوارم تماشا کنن و لذت ببرن. گفتی در ایران شهر درست؟
در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه میره. هر شب ساعت 21 اجرا میشه به مدت 1 ساعت و 10 دقیقه. با این عزیزان تماس گرفته میشه و هماهنگیاش انجام میشه.
حتما تماشاییه. این هم از برنامه امشب رادیو اکتیو رادیو تهران. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. از دوستان در بخش پیشخوان هم تشکر میکنم. ما خبرهای فرهنگی رو هم نرسیدیم فکر میکنم که بشنویم امشب.
انشالله شب های
آره انشالله شب های آینده. ولی به جز خب یه گفتگوی شنیدنی با فرزین محدث محمد روز داشت که ازش بسیار ممنونم. بریم برای خداحافظی.
شبتون بخیر. خداحافظ.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
مردم عزیز خداحافظ.
یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره سینه زنها کسی نیستا روی قبرش یه دون شب بذاره امون ایده امون ای دل امون از غریبی امون ای دل امون ای دل امون ای دل امون از غریبی امون ای دل امون ای دل امون ای دل امون از غریبی زنها کسی نیست روی قبرش یه دور شب بذاره یه مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره خادم نه یه زاده